هشتگ خبر.
معاون صندوقی کوچک سازمان صندوقی کوچک از فعالیت 14 فن بازار منطقه‌ای در راستای تامین نیازهای فناوری صنایع بهبود فرآیند مبادلات فناوری و ارتقای خدمات در این حوزه خبر داد. اصغر مصاحب افزود در راستای تامین نیازهای فناوری صنایع بهبود فرآیند مبادلات فناوری و ارتقای خدمات در این حوزه 14 فن بازار منطقه‌ای با راهبری شرکت شهرک‌های صنعتی 14 استان کشور ایجاد شده است. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت شناسایی 723 نیاز و رفع 251 نیاز فناورانه با مجموع فروش 212 میلیارد تومان محصولات دانش بنیان و انتقال دانش فنی از جمله دستاوردهای ایجاد 14 فن بازار منطقه‌ای توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است. وی اضافه کرد فن بازار به معنی بازار فناوری، یعنی محلی برای مبادلات فناوری است. در اصل فن بازار در نقش یک واسطه حرفه‌ای در سطوح مختلف در کنار عرضه کنندگان، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و متقاضیان فناوری، صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاران و حتی دانشگاه‌ها خواهد بود. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراه هستم و همینک بالای ساعت 21:02 دعوت میکنم شنوندگی برنامه زندگی راه یافت باشید.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مرد نشستن، باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذارید تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتید.
رهیار جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب می‌خوایم به آثار اقتصادی طرح احتمالی گشایش اقتصادی دولت بپردازیم که چند روزیش رسانه‌ای شده. شما هم بفرمایید که طرح گشایش اقتصادی که طرح احتمالی، چون اعلام رسمی هنوز نشده به نظرم، که فروش نفت به مردم هست در قالب اوراق سلف موازی، یا به زبان ساده بگیم در بورس، آیا میتونه گشایش اقتصادی ایجاد بکنه یا نه؟ آیا صرفاً برای رفع کسی بودجه دولت هست؟ آیا کمک به مردم خواهد کرد یا نه؟ 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس محترم اقتصادی، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. دو یا سه مهمان هم احتمالاً تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد، از مجلس شورای اسلامی و از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا درباره این طرح باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر رضوی پور، خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر، موضوع کسی بودجه دولت از رقم 140,000 میلیارد تومان اعلام شده تا 300,000 میلیارد تومان. خیلی حالا بسته به تعریف اون کسی بود که عدد مختلفه. در باره این طرح گشایش اقتصادی اگر بخوایم صحبت بکنیم، از کجا کلید خورد این موضوع مطرح شد؟ چون بالاخره ما بورس انرژی هم مدت زیادی نیست که ایجاد کردیم، و آیا اساسا این طرح میتونه گشایش اقتصادی ایجاد بکنه؟ من این رو به زبان ساده سوال میکنم که شما هم بخش فنی قضیه رو به زبان ساده برای مردم توضیح بدید، مردم هم کمک کنن و مشارکت کنن. بس بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرضم به حضورتون که از اساس به نظرم این استفاده از واژه گشایش اقتصادی برای این طرح در واقع به کار بردن واژه‌ای نامناسب هست که شاید اغراض نادرستی رو دنبال میکنه، از این جهت که به مردم امیدهایی رو میده که شاید خیلی این امیدها به در واقع عمل نرسه و محقق نشه. چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اگر مشکل بحث کسری بودجه بوده، خب پس گشایشه داره برای دولت اتفاق میفته نه برای مردم.
درست.
اینکه ما به مردم وعده گشایش اقتصادی بدیم در جایی که قرار هست کسری بودجه دولت رو به نوعی جبران کنیم، این به نظرم ایجاد فشار رسانه‌ای کردن برای قبولوندن این طرح به مجلس و به سایر ارکان تصمیم گیری در کشور.
حالا اگر این این کسری بودجه یعنی رفع کسری بودجه منجر بشه که جلوی رشد تورم رو بگیریم، گشایش هست یا نیست؟
بله، حالا اینو توضیح خواهم داد. بله، اگر که رفع کسری بودجه منجر به این بشه که ما مثلا پایه پولی رو افزایش ندیم،
بله،
برای جبران کسری بودجه، بله، حرف شما متین. ولی واقعیت اینه که رفع کسری بودجه باید با درآمدهای پایدار صورت بگیره،
بله،
و پیش فروش کردن درآمدهای آتی دولت در واقع ایجاد درآمد پایدار نیست، بلکه در واقع تعمیق بدهی کشور و دولت.
درآمدهای پایدار مثلا مثل درآمدهای مالیاتی،
درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از دارایی‌های دولت، نه فروششون،
بله،
درآمدهایی که ناشی از شرکت داری‌های دولت هست و از این قبیل.
منتها
ما اینها رو نداریم و در این حوزه‌ها ضعیف داریم عمل می‌کنیم. نسبت مالیات به جی دی پی ما طبق تخمین هایی که زده میشه حدود 7% در حالی
مثلا.
که در دنیا این رقم خیلی بیشتر از اینه،
11% ایش
میکنه، نه متوسطش بالاتر از این هست، متوسط جهانیش لااقل کشورهای توسعه یافته که خیلی
همسایگان ما یعنی 11%
همسایگان ما هم جهان سومی
هستند،
همسایگان ما هم جهان سومی هستند، در کشورهای توسعه یافته تر این رقم خیلی بالاتره.
چقدر حدودا؟
خب مثلا ما کشورهایی که اقتصاد سوسیال دموکرات دارن و داریم که نزدیک به 70% رو در بر میگیره، البته شامل در واقع نظام‌های تأمین اجتماعی هم میشه، و کشورهایی هم داریم که نه مثلا بین 15-20% هست این نسبت تو کشورهای توسعه یافته که حالا نظام سوسیال دموکرات ندارن. ولی در کشور ما این رقم خیلی پایینه، در حالی که نرخ مالیات بالاتر از این هست، یعنی اینکه فرار مالیاتی این وسط وجود داره.
بله.
خب اینها رو ما باید بریم حل بکنیم، اینکه درآمد مالیاتی باید کافی باشه، اینکه باید مدیریت هزینه در هزینه های دولت صورت بگیره، اینها رو باید حل بکنیم. تا اینها اتفاق نیفتاده، ما رفتیم سراغ تأمین درآمد از محل‌های ناپایدار که نمیشه استمرارشون داد، یعنی مثلا فروش دارایی‌های دولت، اسمش هم گذاشتیم مولدسازی دارایی‌های دولت.
درسته.
که در کوتاه مدت شاید مفید باشه ولی در بلند مدت قابل تداوم نیست.
بس.
یا مثلا همین در واقع تعمیق بدهی از طریق حالا اوراق، در واقع اوراق بدهی که در حال حاضر داره استفاده میشه در با عنوان اوراق خزانه اسلامی، یا همین بحث پیش فروش در واقع نفت که یا هر داشته دیگه، هر محل درآمد دیگه که دولت داشته باشه، پیش فروش کردنش به معنای بدهکار کردن دولت بعدی خواهد بود به نوعی، و در واقع کشور رو در تنگناهایی خواهد برد که حالا یه مقدار توضیح خواهم داد. طرحی که در دولت ظاهرا مطرح بود و به شورای هماهنگی سران قوا برده شد برای اینکه اونجا تصمیم گیری بشه در موردش، بحث این بود که همونطور که فرمودید سلف موازی به این معنا که در قالب اوراق سلف نفتی که قرار بود 2 سال دیگه استخراج بشه یا حتی به قولی 3 سال دیگه استخراج بشه،
بله،
این الان پیش فروش بشه به مردم در قالب اوراق،
بله،
با این قید که دولت این رو تضمین بکنه که اگر خود افراد نتونستن نفت رو بفروشن زمانی که تحویل میگیرن، دولت ازشون خواهد خرید به قیمت روز.
خب که معلومه که نمیتونه
خب بفروشه. اگر که الان دولت میتونه نفت بفروشه، میتونم تضمین بکنه که در آینده خواهد توانست که نفت بفروشه.
وقتی فرض کنیم به مردمم بفروشن، من و شما چجوری میتونیم نفت بفروشیم؟
من و شما نمیتونیم، اونی میتونه که در واقع یا پالایشگاه داشته باشه،
خب
پالایشگاه بخش خصوصی که خب بتونه نفتش رو در واقع محصولات نفتیش رو صادر بکنه، یا خارج از چارچوب نظام دولتی که در پالایش و توزیع نفت داری ما بتونه نفت رو به مصرف برسونه یا خوب بفروشه، یا این که در واقع بتونه مجددا به دولت بفروشه و دولت خودش این فروش رو انجام بده. خب دولت این بازخرید رو در طرح تهیه شده خودش ظاهرا تضمین کرده بود، علاوه بر این تضمین های دیگه داده بود که از این هم بدتر بود. ببینید ما قیمت اوراق در واقع به دو تا عامل مهم بستگی داشت، یک نرخ نفت، نرخ جهانی دلسته نفت خام، و یکی نرخ دلار، چون معادل ریالیش رو میخواست در واقع مبنا قرار بده. خب در صورتی که در آینده نرخ دلار بالاتر بره یا نرخ نفت بالاتر بره که الان میدونیم کف قیمت در چند سال اخیر هست، خب اون وقت دولت الان پولی رو داره به نرخ روز دریافت میکنه که بعداً باید با نرخ بیشتری از اون هم به دلار، معادل ریالی اون نرخ دلاری، اون نفت رو مجدداً از صاحبان این اوراق بخره. خب این تعهد بسیار سنگینی رو در دولت ایجاد میکرد برای دولت آینده، برای دو سال آینده. و این تعهد موجب میشد که در واقع اگرچه مشکل نقدی فعلی دولت به نوعی حل بشه، ولی بار بدهی بسیار سنگین تری، شاید نزدیک به 400، یعنی نزدیک به 2.5 برابر درآمد فعلی، شاید مثلا در اون زمان مجبور بشه دولت هزینه بکنه.
متشکرم آقای دکتر. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. الان آقای دکتر احمد توکلی، عضو محترم هیئت مستشاری عالی نظام، مجمع تشخیص مصلحت، روی خط ارتباطی بودید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم.
سلام بر مهمان عزیز شما، جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. مختصر بپرسم آقای دکتر توکلی، چرا اسم این طرح و گشایش اقتصادی گذاشته دولت؟
پول ما نمی‌دونیم چه کار کرده. شما که اصلا گشایش نمی‌فهمید، فلاکت می‌فهمید. در اینکه وقتی ایشون الان دوست من فهمیدن، من یک معلفه دیگه هم اشاره می‌کنم. ایشون فرمودن که وقتی ما الان اوراق طلبکاری نفتی به مردم میدیم، معنیش اینه که امروز به قیمت مثلا 40 دلار نفت هست،
خب
و دلار هم سوزه بسن 25 دلار تومن، متاسفانه بدهی دولت میشه 40 از مقدارش حاصل در بینا میشه. حالا دو تا چیز پیدا میشه، دو تا ریسک پیدا میشه.
خب
یکی قیمت نفت در اون تاریخ سوزه دیگه، یکی قیمت دلار در اون تاریخ سوزه دیگه.
درست.
اگر دولتی مثل این آقایون سرکار بیاد که همین بلایی رو سر ادامه پیدا کنه، من نمیدونم کشور تا چقدر تحمل داره. و این دولت مادر مورد چیزی چقدر باید میشه هر برگه بدهش دو سال دیگه بده، این مثلا دولار از بشه سی هزار تومن نفتم به امیم سر مثلا چند دولار اون مورد بشه 80 دولار، چی باید بکنه؟ اون دولت این حق نسل آینده از حق دو سال دیگه است، بعد اون سال دیگه هزار تومن یستایی موقع داشته باشن. بنابراین این کار درست نیست، چون دولت میگه من الان سرز به تحبیل آقای رکمه میمیزی دست دولت باز میشه، این دست دولت باز میشه. ما دست دولت باز زمان های عملیه دیدیم که 60 میلیارد دلار در 8 سال عرض بود، دست دولت زمانیم باز دیدیم که عرض رو از 3000 تومان به 3000 تومان فرق نداره، که فرق نداره که ما نفتمون گیرون میشه یا عرضمون گیرون میشه، خاطر در مزاره ثابت میمونه. البته دولت جدید دولت فعلی که آخر کارشه، اینا گرفتاریشون بیشتر میاد این زمان، خیلی بیشتر.
درست.
ولی در این حال اینا از این جهت نباید این گوشوش میشه، میتونیم چه خرده میشه الان، خرده ایدوی دستگاه دولتی میشه وحشتناکه. مثلا که ما الان شرکت خصوصی که کم کردیم، حرفشون کم کردیم.
درست.
دستگاه هایی که معمولیتون کم میشه، اصلا علت وجودی شکلت بمیره، بازم شکلت کف کسیده است، بازم شکلت گاز ایران، این شکلت ملی گاز ایران، محسوسه چاکتنگه، خالشون لوله کشی سرسری بوده، ولی لوله کشی سرسری چند ساله تموم شده، این همچه رفت کرد.
بله.
و چه هوایی هم میگیرن.
عجب. خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم، شب خوبی داشته باشید.
متشکرم،
خداحافظ. آقای دکتر عزیز، آقای توکلی گفتن فلاکت اقتصادی.
بله،
حالا نمیدونم این نگاه و آقای دکتر توکلی معمولا بدبین نیستن، نگاهشون بدبینانه نیست.
بله،
اما که به این صراحت تعبیر فلاکت رو به کار بردن، میشه تحلیل کنید که این فلاکت یعنی چی؟
بله، عرض میکردم ببینید این تر جدای از این ریسکی که داره، عرض بله. کردم یه تعهدی رو هم در نظر گرفته بود که اگر احیاناً قیمت ارز و قیمت نفت هم پایین بیاد، باز هم دولت متعهد بشه کف سود رو در کف سود بلند مدت رو به اینها بده. خب دوست. این عملا چند تا اثر جانبی هم داشت.
بله.
اثر اولش این بود که اوراق بدهی که فعلا داره دولت به عنوان ابزار تامین کسری بودجه ازش استفاده میکنه، هم از گردون خارج میکرد. یعنی کسی دیگه نمیره اوراق 16% بخره.
بله.
اوراق 20% داره دولت، حداقل 20% داره میفروشه.
یعنی ابزارهای دیگه رو
ناکارآمد میکرد. خب. بله. خب این در واقع اون طراحی که بانک مرکزی کرده بود برای اینکه در واقع عملیات بازار باز رو در بانکداری کشور پیاده بکنه، اون رو هم دچار اختلال میکرد. به علاوه اینکه پیشبینی و انتظار سود رو از اوراق بالا میبرد و همون اتفاقی که در بازار بورس افتاد و موجب افزایش نرخ بهره انتظاری شد و جامعه ما رو فعلا با بحران مواجه کرده و همین موجب شده که نرخ رشد نقدینگی به 34% رسیده، همین رو در اون سمت هم ما شاهدش می بودیم و تکرار می کرد این مسئله رو و به بحران پولی کشور به نظرم دامن می زد. به علاوه اینکه یه مسئله بسیار مهم اقتصاد سیاسی این وسط مطرحه که من فکر می کنم که جناب آقای توکلی به نوعی به این موضوع دارن اشاره می کنن. بله. ببینید دولت آینده اگر هم بخواهد به فرض با در واقع نظام سلطه در دنیا مذاکره ای هم بکنه برای رفع تحریم ها، این مذاکره باید از موضع برتر باشه نه از موضع ضعف. اگه ما خودمون رو در شرایط ضعفی قرار بدیم که حیات و مماتمون یا به قول رئیس جمهور محترم آب خوردنمون هم به انعقاد توافق بستگی داشته باشه، اون وقت دیگه نخواهیم توانست از حقوق خودمون به درستی دفاع بکنیم. این طرح پیشنهادی دولت بعد رو در سررسید 2 ساله یا 3 ساله خودش در معرض چنین وضعیتی قرار میداد.
یعنی بدهیه که در دولت قبل هم اتفاق افتاد. منظورم
نه اشارهشون این بود. نکته آقای توکلی این بود که در دولت قبل ما درآمد بسیار هنگفت ناشی از نفت داشتیم و این درآمد دیدیم که چجوری هزینه شد. اگر انضباط مالی وجود نداشته باشه، این که ما دست دولت رو به لحاظ درآمدی باز بکنیم الزاما مثمر ثمر نخواهد بود. این طرح در خوشبینانه ترین حالت خودش 190 هزار میلیارد در اختیار دولت قرار میده که بتونه کسری بودجه خودش رو پوشش بده و حتی یه چیز بیشتر از اون.
از عدد
من سوالم باشه این جمله رو تموم کنم.
از عدد بدهی دولت قبل تو همین راستا
تو این راستا
بدهی. نه به این شکل خبر داری چقدر بود سال 92 که دولت رو تحویل داد چقدر این بدهی جور بود؟
بدهی دولت نه دقیقا الان حضور ذهن ندارم.
بین 90 تا 120 هزار میلیارد تومان میگه.
بله.
که البته اون دولت نفت رو به شک نفروخت چون شاید بله. اصلا بورس انرژی هم نبود.
نه بورس انرژی نبود، اگرچه ایدش رو مطرح کرده بود آقای احمدی نژاد. بله. اون دولت به هر حال تو انضباط مالی ضعف‌هایی داشت.
درسته.
این دولت هم همین ضعف‌ها رو در انضباط مالی داره. ما گزارش تفریق بودجه سال 97 رو که اوایل امسال شنیدیم در مجلس قرائت شد، عملکرد دولت در سال 97 که آخرین سالی هست که گزارش تفریقش اومده 134% بودجه پیش بینی شده بوده. یعنی چی؟ یعنی 34% از سقف بودجه پیش بینی شده دولت بیشتر هزینه کرده.
درست.
خب وقتی تا این میزان از بی‌انضباطی رو ما در دولت شاهد هستیم در هزینه های دولت، وقتی که دست دولت به لحاظ درآمدی هم باز بشه شاهد مصرف بهینه منابع هم نخواهیم بود. اینطور نیست که بگیم الان این 190 هزار میلیاردی که مثلا از این طرح بخواد گشایش اتفاق بیفته سرمایه گذاری مولدی بشه که بتونیم واقعا 2 سال بعد در واقع اون رو باز پرداخت بکنیم. بنابراین این به نظر میرسه که به شدت کشور رو در فشار بدهی میبره و همین مسیر رو مثلا کشورهای مثل ونزوئلا هم طی کردن و نتیجهش رو دیدیم، در شرایطی قرار گرفتن که ابر تورم های آنچنانی رو در اونجا شاهد بودیم. خب این هم به نظرم کشور رو تا لبه پرتگاه وقوع همچین ابر تورمی پیش میبره. به این دلیله که شاید آقای توکلی از واژه فلاکت اقتصادی به جای گشایش اقتصادی برای این طرح یاد کردن. من هم توی یه نکته ای رو اشاره بکنم، فروش نفت به مردم الزاماً در قالب اوراق سلف موازی نیست، میتونسته در قالب های دیگری هم صورت بگیره و مجوزش هم در قانون بودجه سال 98 داده شده بود به دولت که نفت رو در قالب در واقع بورس کالا به فروش برسونه. در فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تبصره یک بودجه سال 98 بوده که این اجازه رو به دولت داده که این کار رو انجام بده، و حتی میتونم بگم سلف نفتی هم الزاماً میتونست بد نباشه اگر مصرف کنه، یعنی خریدار واقعا میتونست از اون اوراق استفاده بکنه و دولت تعهد به بازخرید اوراق یا تعهد به پرداخت حداقل سود مثلا 20% یا 18% رو نمیداشت.
به چه ترتیب بعد این اتفاق میفتاد؟ حالا خواهیم پرسید این رو از جناب آقای دکتر رضوی پور عزیز. اما جناب آقای دکتر مالک شریعتی سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس به ما پیوستند. آقای دکتر شریعتی سلام بر شما، شب بخیر، خوش آمدید به رحیاف رادیو اقتصاد.
سلام، شب شما بخیر و شب بخیر میگم خدمت شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریعتی. تعبیر رو آقای دکتر توکلی به کار بردن. من با اینکه آقای دکتر رضوی پور در داخل استودیو توضیح دادن درباره اینکه شاید کسی بودجه دولت رو جبران بکنه، به نوعی باعث تورم نشه، این شاید تعبیر گشایش اقتصادی دولت منظورش این هست، اما اون چه که الان کارشناسان و بعضا مسئولان در رده آقای توکلی وقتی میگن فلاکت اقتصادی واقعا سوال برانگیزه. این به چه معنی است؟ و دو اینکه پنجاب و تقریبا 7-8 تشکل دانشجویی نامه دادن به نمایندگان مجلس که طرحهای کلان اینجوری بایستی از مسیر مجلس عبور کنه، در این باره هم توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این ماجرا در دو تا دسته‌بندی قابل بررسیه، یکی شکلیه که محتوایی. تو بحث شکلی اشکال این که این نیومده تو مجلس و بررسی نشده، با توجه به این که هیچ بحث محرمانگی از موضوع حوزه بحث تحریم و نمیدونم این حوزه ها نداره و اضطرار روز هم نیست که بگیم فرصتی نیست برای اینکه دولت یه لایحه مثلا دو فوریتی یا حتی سفوریتی که منطقی نیست بیاره. البته راه بازه حتی برای سفوریتی اگه حتی اضطرار رو هم باشه. بنابراین منطق قانونگذاری در کشور و پیاده سازی مسیر قانونی اقتضا میکرد که این به صورت یک لایحه بیاد تو مجلس و اونجا بررسی بشه. این اشکال همچنان وارده، فارغ از اینکه محتوا چقدر درست شده باشه یا نشده باشه. نکته دوم این که در محتوا هم دو تا موضوع هست. موضوع اول اینه که این ماجرا نفعش برای کیست، موضوع دوم اینه که ضررش برای کیست اگر داخلی ضرر بشه. الان نفعش مسلم اینه که کسی بودجه دولت رو به صورت مقطعی رفع میکنه و عملا هم خرج جاری دولت میشه. یعنی این فضاش فضایی نیستش که مثلا بیاد خرج طرحهای عمرانی و اینچنین بشه که در واقع خورده‌ای برای اقتصاد ملی داشته باشه، خرج روزمره خواهد شد. این نفع اول. نفع دومش هم قطعا کسانی که امکان خرید این در واقع محموله های نفتی رو حالا به صورت حواله دارن،
بله،
افراد خاصی هستن که از عهده عموم مردم بر نمیاد که مثلا بگیم این عموم مردم میتونن این رو بخرن، مگر اینکه به صورت سهام های خرد در بورس عرضه بشه و کسی نتونه اینها رو به صورت یک جا و یک باره جمع بکنه و مال خود بکنه، که این محل سوال ماست.
درست.
و اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که یه افرادی امروز روز نفت 40 دلاری و با دلار 20000 تومانی بخرن،
بله،
و فضا رو فراهم بکنن برای اینکه حالا در بازار زمانی که 3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه و 18 ماهه و 2 ساله میخواد سررسید بشه، تو اون مقطع عملیاتی صورت بگیره که علاوه بر افزایش طبیعی قیمت جهانی نفت، دلار هم افزایش پیدا بکنه و این یه پالسی عملا داره به بازار میده و از جانب این افرادی که خریدار خواهند بود اگر درست نظارت نشه اونها میتونن تاثیر بزنن روی قیمت ارز و سود 300-400% ببرن در شرایطی که اقتصاد ما همچین سودی رو برای کسی متصور نیست.
ما اینی که بحث فلاکت رو مطرح میکنه، یعنی این
بحثش این نکته مهمه. نکته بعدیش اینه که الان من حالا آخرین جزئیاتی که تغییر کرده دیشب و امروز رو
بفهمید
بلکه بپرسم از دوستان، ولی ظاهرا همچنان اون نکته پابرجا هستش که در واقع یک تضمینی برای خریدارا رقم میخوره و اون تضمین اولا با شاخصه بازار در تضاد و تعارض هست. بالاخره کسی میاد تو بازار خرید و فروش نفت باید ریسکشو بپذیره.
درسته.
این که ما بریم تضمین هم بکنیم یه سود 300-400% هم اولا برای اون خریدار به دست بیاد، این نفعشو امروز دولت میبره، در آینده هم خریدارا میبرن و نفع عامه مردم جز این که فقط فعلا بودجه جاری دولت تامین میشه و یه نفع عمومی میبرن فایده‌ای نخواهد داشت.
آقای شریعتی درباره نامه تشکلای دانشجویان 58 تشکل نامه دادن و از مجلس درخواست کردن که طرح‌های کلان اقتصادی حتما از مسیر مجلس عبور کنه.
حالا قبل از نامه تشکلای دانشجویی بنده جان عضو کمیسیون انرژی هستم و سخنگوی کمیسیون اعلام هم کردم. فریدروز ما یک شنبه صبح هیئت رئیسه کمیسیون داشتیم و به اتفاق آرا در هیئت رئیسه تصویب شد. ما نامه خدمت آقای دکتر قالیباف زدیم و درخواست کردیم که حتما طرح‌های اینچنینی به خصوص اونهایی که در حوزه اقتصاد کلان و معیشت مردم و بعد موضوع مرتبط با حوزه انرژی کشور هست حتما از طریق کمیسیون انرژی بررسی بشه، در صحن بررسی بشه و این هستش که اقتدار و جایگاه مجلس رو و اون رأس امور بودن رو حفظ میکنه و میتونه از آسیب‌های احتمالی و اون ضمانت اجرایی لازم با توجه به کارشناسی‌هایی که لازم این اتفاق بیفته برخوردار باشه. ما اشکالی که به اون ماجرای گذشته داشتیم و اون شوک بنزینی بود که کار کارشناسی کاملی روی این موضوع انجام نشده بود. بیان شد که بعضی کارشناسا موافق بودن بعضی کارشناسا مخالف بودن.
بله.
ما از دولت خواستیم همون موقع که سند کارشناسی پیوسته رو منتشر بکنه که هیچگاه منتشر نشد. همین الان ما این درخواست رو داریم که احیانا اگر سند کارشناسی داره حتما در اختیار نمایندگان قرار بگیره و به صورت عمومی هم منتشر بشه.
معتقدید داره آقای دکتر شریعتی سند کارشناسی یا پیوست کارشناسی داره این طرح؟
بله.
معتقدید که داره واقعا پشتبونه کارشناسی این طرح؟ چون توضیحاتی که آقای رضوی پور دادن آقای
ببینید الان قاعدتا یه مطالعاتی رو این کار کردن ما ولی هیچ سند کارشناسی به مجلس ارائه نشده.
نه آخر زمزمه های پیشنهادی که مطرح میشه که کی اینو پیشنهاد داده، کی مطرحش کرده، کی پشت این قضیه هستم نشون میده که
من صداتون خیلی ضعیف دارم.
عرض کردم که اون چیزا که مطرح میشه چه کسانی اینو مطرح کردن و الان در چه مرحله ایست نشون میده که این کار صرف کارشناسی یعنی در کمیسیون های دولت بهش پرداخته نشده.
بله حالا میگم باید ما سمت کارشناسیشو
ببینیم تا ببینیم راجعش نظر بشه. بسیار خب آقای رضایی‌پور نکته‌ای هست
بفرمایید شما. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای شریعتی عزیز. یه سوالی که می‌خواستم بپرسم این هست که ظاهراً شب گذشته آقای پور ابراهیمی گفتن که قرار شد جزئیات این طرح وارد مجلس بشه و امروز مجدداً دولت اعلام کرد که کلیات این طرح به تصویب رسیده، البته گویا با تغییراتی نسبت به اون بحث اولیه که اوراق سلف موازی بود، ظاهرا با ملاحظاتی و برخی تغییرات کلیاتش تصویب شده و برای جزئیات قرار هست که از فرایند مجلس عبور بکنه. آقای شریعتی اطلاع دارید که در واقع چه تغییراتی داشته اونچه که تصویب شده دیشب نسبت به اون نسخه اولیه که مد نظر دولت بوده؟
اونچه که من شنیدم تغییر کرده نسبت به نسخه اولیه فقط هست بازار ثانویه بوده و تغییرات دیگه و البته زمانبندی های برای قبلا دو ساله بود، فقط الان زمانبندی های سه ماهه تا دو ساله پیش بینی شده. ولی اینکه واقعا چه بخشیش سه ماه هست چه بخشیش شش ماه هست نه ماه
و اون بحث تعهد مجدد دولت به بازخرید اوراق یا پرداخت حداقل سود اینها
بله همتنان... اونو برقراره اونو برقراره.
خب مجلس حالا به زعم خودتون موافق هست با این جزئیاتی که تغییر کرده که مثلا اینا کلیاتش در شورای هماهنگی تصویب بشه؟
هیچ سند رسمی برای مجلس نیومده. ما تو جلسات شرکت کردیم، بعضی مطالب شفاهن گفته شده، بعضی نکات هم به عنوان اسناد غیر رسمی ما دیدیم، اما اینکه سند رسمی باید از طرف دولت بیاد تو مجلس و به عنوان لایحه ارائه بشه یا لااقل جزئیاتش بیاد، بالاخره در اگر این مثلا تغییراتی هستش نسبت به اجرای قوانین یا مثلا هیئت تطبیق و اینها تو مجلس، بالاخره باید از یه سازوکاری که مجلس این موضوع بتونه نظارت بکنه. سازوکارهای نظارتی مجلس مشخصه، یا به صورت یک دستورالعمل و آیین نامه اجرایی میشه که خب اون باید هیئت تطبیق بیاد نظر بده روش. اگر به صورت لایحه میاد که خب باید روالش رو طی بکنه تو مجلس. اگر هم هیچ در واقع تصمیمی رو به مجلس واگذار نکنن، اولا مجلس نمیتونه مسئولیت اینو بپذیره.
آقای دکتر شریعتی، من قصدم این نیست که بگم بین دولت و مجلس اختلافی وجود